ساعت 6 بامداد. سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامی است. و ما به ساعت 22:10 شب نزدیک شدیم. برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما خواهد شد. مدت این برنامه 120 دقیقه.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما بازی
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگرانی هستن که نمیخوان سر بتنی هیچ کدوم از ما باشن.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه و انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده‌اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی‌اعتبار میشه، اعتمادش از دست میره.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و ادب و احترام دارم. با برنامه انعکاس در خدمت شما هستیم. قرار است در 120 دقیقه آینده در مورد اخبار زرد در خبرگزاری ها و سایت ها با حضور مهمانان محترمی که در استودیو هستند زوایای مختلف این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. قبل از اینکه بحث رو باز بکنیم، من ابتدا عوامل محترم برنامه رو خدمتتون معرفی کنم. جناب آقای علیرضا آزادگان صدا بردار محترم برنامه هستند. جناب آقای احمد خداونده هماهنگ برنامه رو بر عهده دارند. سرکار خانم دکتر اسماعیل نژاد تهیه کننده محترم برنامه هستند. بنده هم هادی البرزی هستم که در خدمت شما هستم. موضوع برنامه ما برمیگرده به بحث کارکرد اطلاع رسانی که یکی از کارکردهای مهم رسانه هاست و قرار است امروز این موضوع رو با اخبار زرد مورد بررسی قرار بدیم که چرا اصلا اخبار زرد انقدر در خبرگزاری ها و سایت های کشور ما و نه تنها کشور ما بلکه در دنیا مورد استفاده قرار میگیره و این چه چیزی است که برای جلب مخاطب سایت ها و خبرگزاری ها از این قالب استفاده میکنن تا جلب توجه کنن و آیا این خوب هست یا بد هست. باید نظر مهمانان محترم برنامه که همشون از اهالی رسانه هستند و تخصص های مختلفی دارند این رو مورد بحث قرار بدن. من لازم اینم در ابتدای برنامه مهمانان رو خدمتتون معرفی بکنم. جناب آقای عبدالله چینیچیان فعال رسانه‌ای، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما همکاران و همه شنوندگان برنامه انعکاس سلام دارم و در خدمت.
بسیار ممنونم از حضورتون. مهمان دیگرمون جناب آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی مدیر خبرگزاری تکریم، بسیار خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و مخاطبین فهیم این برنامه. انشالله که بتونیم مباحث مثمر ثمر و مفید واقع بشه.
انشالله که همینطوره. جناب آقای دکتر مؤمنی ها مدیر سایت خبرگزاری صدا و سیما، خیلی خوش اومدید. عرض سلام دارم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و همه شنوندگان فهیم رادیو گفتگو و برنامه خوب انعکاس در خدمتتون هستم.
ممنونم از حضورتون. مهمان دیگرمون سرکار خانم دکتر زینب احقر مدرس دانشگاه و خبرنگار، خیلی خوش اومدید.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگانتون. امیدوارم که برنامه بتونه راهگشایی باشه در جهت حقیقت.
انشالله که همینطور خواهد بود. مهمان دیگرمون جناب آقای مصطفی کبیری مدیر اخبار باشگاه خبرنگاران جوان، خیلی خوش اومدید.
بزرگوارید. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای البرزی و همه شنوندگان عزیز و فهیم این برنامه رادیویی.
بسیار ممنونم از حضورتون در برنامه ما. و مهمان دیگرمون جناب آقای محمد فیروزی، خبرنگار خبرگزاری مهر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای البرزی و مهمانان برنامه، همچنین به مخاطبانتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که برنامه خوبی رو امشب داشته باشید.
انشاءالله که همینطور خواهد بود. ما سعی کردیم که مهمانانمون از طیف‌های مختلف و تخصص‌های مختلف باشن که بتونیم موضوع اخبار زرد رو از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بدیم، که این روزها هم ما زیاد این اخبار زرد رو در خبرگزاری‌ها، شبکه‌های اجتماعی و جاهای مختلف می‌بینیم و مشتری‌هاش هم کم نیست در فضای رسانه‌ای و مخاطبان زیادی معمولاً اینها رو پیگیری می‌کنن. در ابتدای بحث می‌خوام از جناب آقای عبدالله چینیچیان این رو بپرسم که کلن این مفهوم رو باز کنن که اخبار زرد چه نوع اخباریه، این چه نوع قالبیه در سایت و خبرگزاری ها و شبکه های اجتماعی؟
بله، قبل از رسیدن به قالب اجازه بدید که ریشه یابی کنیم. بله. که اصلا ما مثلا چرا نمیگیم اخبار آبی، چرا میگیم اخبار زرد؟ خوبی. این واژه از کجا اومد؟ خب مگر ما اخبارمون رنگ داره؟ خب از نظر شجره‌ای بخواد نگاه کنید، بله، همه جا نوشتن که در یک قرن پیش جنگ تیراژ مطبوعاتی توی نیویورک آمریکا راه افتاد بین آقای جوزف پولیتزر مدیر روزنامه نیویورک ورلد و همچنین آقای ویلیام راندالوف هیسر مدیر روزنامه نیویورک ژورنال. بعد اینها به خاطر اینکه تیراژ رو ببرن بالا علیه همدیگه همه چیز نوشتن، کار به شایعه و تهمت و افترا و آبروبری و اینها رسید. بقیه مطبوعات نیویورکی به اینها گفتند اخبار زرد، و این اخبار زرد رو هم از یه مجله کاریکاتور گرفته بودن که رنگ صفحاتش زرد بود. ولی مسئله این که یه کار بسته‌ای تو خود نیویورک بود، اصلا به کل آمریکا هم ربط نداشت. چی شد که دفعه این واژه جهانی شد و حتی ما تو ایران میگیم اخبار زرد،
مبتلا به همه جوامع
شد، همه میگن اخبار زرد. خب حالا این زرد نسبت به چی زرده؟ خب آیا ما رنگ بندی داریم؟ واقعش اینه که بله داریم. از سال 2000 به بعد نظام سلطه برای اینکه انتقال پیام و مفهوم و دستبندی رو بسیار برای تمام مردم راحت تر بکنه، از تحلیل و توضیح و اسم و اینها اومد توی رنگ. خب لذا حزب در آمریکا، حزب جمهوری خواه اومد رنگ قرمز رو برداشت، حزب دموکرات اومد رنگ آبی رو برداشت. دیگه الان وقتی میخوان آمار انتخابات رو بدن که توی ایالت‌ها کی بیشتر رأی آورده، نقشه آمریکا رو میکشن، دیگه نمیگن مثلا اینجا اینقدر درصد دموکرات، نه، این ور قرمز اون ور آبی. این قرمز و آبی تقسیم شد به اینا، چنان که القاب خر و فیل تقسیم شد به اینا. حزب دموکرات با رنگ آبی خر شد، برای اینکه جمهوری خواه به اینها میگفتن شما مثل خر هستید، نمیفهمید. و جمهوری خواه فیل شد، برای اینکه اونها به اینا میگفتن شما مثل فیل همه چیز زیر پاتون له میکنید. منتها اونها زرنگن، به جایی که سر این القاب به هم بپرن، هر کدوم اون چی که بهشون لقب داده شده بود رو کردن لوگوی خودشون. و الان لوگوی حزب دموکرات خره، لوگوی حزب جمهوری خواه فیل، قشنگ عکس پرچم آمریکا هم روش میگذارن و کار میکنن. این دستبندی رنگ، خب، و رنگ زرد، حالا زرد نسبت به کی؟
بله.
اخبار، نه فقط اخبار، اقتصاد قرمز آبی شد، سیگار ماربورو که مال این گروه بود قرمز شد، وینستون که مال اون گروه بود آبی شد، ورزش قرمز آبی شد تو خود آمریکا. حالا اینجا هم سال 2000 به بعد این فرهنگش اومد، من کاری ندارم، ولی اصلش اینه که اونجا، خب، هنر، خواننده ها به خصوص تو رپ قرمز و آبی شدن، همه چیز قرمز و آبی شد. حالا زرد جایگاهش کداست و نسبت به کدوم زرده؟
مقابلش چه رنگی قرار میگیره؟
مقابلش چی؟ خب هر کدوم اخباری که مخالف خودشون بود، حالا چه موافق طرف مقابل باشه یا نباشه، رو گفتن اخبار زرد. لذا ما هم یه سری اخبار رو میگیم اخبار زرد. خب این زرد از نظر ما جایگاهش با زرد از نظر حزب دموکرات یا جمهوری خواه یا کشور آلمان یا فرانسه خیلی متفاوته. هر کس اخبار مخدوش، اخبار خراب کننده، اخبار ضد تبلیغی علیه خودش رو گفت اخبار زرد. این یک ریشه یابی.
بسیار ممنون که صحبت ابتدایی و ریشه یابی انجام دادید. میخوام از آقای دکتر علیرضا ابوالفضلی مدیر کل خبرگزاری تکریم بپرسم که آقای چینی چیان یه بحثی کردن که اخبار زرد مقابلش ممکنه اخبار غیر زرد باشه، از نظر شما به لحاظ موضوعی، حالا ایشون به یک اخبار مخدوش و اینا اشاره کردن، ممکنه شما نظرتون بخواد تکمیل ترش بکنید، اخبار زرد رو چه موضوعاتی میدونید از نظر شما و مقابلش غیر زرد هم ممکنه چه موضوعاتی باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین عرض شود که خدمت شما، همجور که اشاره کردن آقای چینچیان، بحث اخباری که در حقیقت کنه مطلبی رو برای سطح ارتقای جامعه نمیرسونه و پیامدی که از خودش به جا میذاره یک پیامد در واقع در جا زدن هست برای اقشار مختلف جامعه، به این در واقع روی کرد، به این اخبار، به این موضوعات و پرداختن به این موضوعات خب اخبار زرد میگن. عملا یه خورده که عمیق‌تر بخوام نگاه بکنیم، قطعا پشت این جریان یک اتاق فکری هست که وقتی نگاه ها، وقتی اذهان عمومی معطوف میشه به این که در واقع بخوان مردم رو در یک جایگاهی نگه دارن و مشغول کنن به یک سری اخبار و موضوعاتی که اصلا عملا کاربردی برای جامعه نیست، یعنی دانستن و ندانستنش عملا هیچ کمکی به ارتقاء سطح کیفی جامعه نمی کنه. خب معلوم میشه که به هر حال یک جریانی داره این موضوع رو هدایت میکنه، یعنی عملا فرق بین حقیقت و اون واقعیت و حقیقت اصل که بالاخره وقتی شما اخبار زرد رو پیگیری میکنید میبینید، خب بر فرض مثال میخواد بپردازه به زندگی یک، حالا یک بازیگر مشهور، یک فوتبالیست یا یک فردی که در واقع محبوب جامعه هست، حالا در قشرهای مختلف، هدف به نظر من این هست کسانی که این جریان رو در واقع هدایت میکنن دنبال فضاسازی هستن در جامعه که مردم رو از اصل حقایق اصلی جامعه دور بکنن و معطوف بکنن تفکرات رو و اندیشه ها رو به موضوعی که در اختیار داشتنش و مصادرش هیچ کمکی نمی کنه به جامعه و به مردم. این خب مشخصا حالا بخوایم بگیم منشأش غربی هست یا منشأش از جای دیگه هست، الان عملا متاسفانه اپیدمی شده و ما هم دوچارش هستیم و شاهدش هستیم. البته حالا یه قطعا پارادوکسی داره این اخبار زرد و که حالا شاید در ادامه برنامه بهش خواهیم پرداخت که بالاخره چکار کنیم، آیا این اجتناب ناپذیر هست نیست، آیا راه‌های پیشگیری داره، نقاط مقابلش کجاست و چه راهکارهایی داره برای اینکه به هر حال از این مقوله عبور بخوایم بکنیم.
بسیار ممنونم آقای دکتر ابوالفضلی. جناب آقای دکتر مومنی ها، همونجور که آقای دکتر ابوالفضلی هم اشاره کردن، این اخبار کمکی به ارتقای جامعه نمی کنه. پس چرا سایت ها و روزنامه ها منتشرش می کنن؟ دلیلش چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همینطور که جناب آقای چینیچیان و جناب آقای دکتر ابوالفضلی فرمودن، خب ویژگی خاصی داره، یعنی اخبار زرد خدمتتون عرض کنم نسبت به خبرهایی که ما به عنوان یک خبر مهم و پر اهمیت میشناسیم یه سری ویژگی‌هایی داره. خبرهای زرد خدمتتون عرض کنم که یک خبرهایی هستن که به صورت کلی بخوایم بگیم عامه پسند هستن و قاعدتا دارای تیترهای درشت و جنجالی هستن. یعنی ما وقتی که نگاه میکنیم تو نشریات زرد، که الان غیر از نشریات زرد ما سایت های زرد داریم و خدمتتون اصلا پیام رسان های زرد داریم، توی تلگرام هم الا ماشاءالله به هر حال کانال هایی هستن که واقعا محتواشو که نگاه میکنی یا خب اینا واقعا هیچ چیزی برای گفتن ندارن و فقط خدمتتون عرض کنم که خبرهایی که حالا شاید خیلیش هم دروغ باشه ولی عامه پسنده، یعنی خیلی ها دوست دارن و خدمت شما عرض کنم که زمانی که نشریات زرد به صورت گسترده در کشورهای مختلف خدمتون عرض کنم که پخش شد و فراگیر شد، این نشریات هدف اصلیشون زنان جامعه بودش و گروه دومی که اینا مورد هدف قرار دادن دختران نوجوان بودن که خب به این نشریات علاقمند بودن و به صورت گسترده حالا اینها رو خریداری میکردن به خاطر حالا تیترا و موضوعاتی که اینها بهش میپرداختن. ما دقیقا الان هم میبینیم که اینها باز جامعه هدفشون خانومها و بیشتر هستش و نوجوانان، حالا چه پسر چه دختر، و بیشتر رو اینها میتونن تأثیرگذار باشن و میان و موضوعاتی که حالا برای جامعه واقعا دونستنش خیلی اهمیت نداره، مثلا میان به زندگی خصوصی یک ورزشکار، یک هنرمند، یک حالا بازیگر یا هر چیزی میپردازن که حالا بعضا خیلی هاشم حالا شاید غیر واقعی باشه و اهمیتی برای جامعه نداشته باشه، ولی میان و این حاشیه ها رو تبدیل به اصل میکنن و خیلی جاها شده که مثلا اینها میان و از همین خبرهای زرد سعی میکنن که موج ایجاد کنن و این موج رو تبدیل به جریان کنن و اینها قطعا پشتشون افرادی هستن که خب با برنامه و سیاست گذاری میان و خیلی وقت ما میبینیم که هدف اصلی اینها خدمت شما مثلا بحثای اقتصادی و مالی هستش، یعنی میان و حالا به خصوص الان که فضای مجازی خیلی گسترده شده و خدمت شما عرض کنم که دیگه مثل سابق حالا مثلا فقط نشریات زرد نیستش، ما میبینیم که میان و حالا برفرض کانال هایی که اینا تشکیل میدن سعی میکنن با یک سری خبرهایی که واقعا شاید واقعیت نداشته باشه یا اهمیت نداشته باشه، ولی خب به قولی تیترای دهان پرکنی داره، موضوعاتی داره که حالا شاید بعضن افراد رو قلقلک بده که بیان بخونن ببینن این چی هستش و به وسیله این میان مخاطب جذب میکنن و میبینید که مثلا بعضن طرف حالا یک کانالی که محتوای بسیار علمی داره مثلا تعداد مخاطب یا یوزرهاش مثلا شاید 2000 تا 3000 تا باشه، بعد میبینید که یک کانال زرد مثلا 1,000,000 مخاطب داره و خب این نشون میده که خب قاعدتا اینها میان از روشهای مختلف، خیلی وقتا شده مثلا میان یک خبری که اصلا واقعیت نداره در کانالهای مختلف اینو پخش میکنن و میان مثلا میگن به قولی لینک میدن به کانال خودشون، شما وارد اون کانال میشی میبینی اصلا چنین چیزی وجود نداره. خب اینو مثلا در فوت خیلی از بازیگرا مثلا میان فلان بازیگر در تصادف به خصوص حالا نمیدونم چه اهمیت و چرا روی بحث بزرگراه همت، اینو خیلی من دیدم که در بزرگراه همت فلان بازیگر تصادف کرد فوت کردش اینا و وقتی وارد کانالشون میشه میبینی اصلا چنین چیزی وجود نداره و اینها با این خبرهای کذب و دروغ خب میان و جذب مخاطب میکنن و از طریق اون میان سعی میکنن که به هر حال خدمت شما عرض اون میان سعی میکنن که به هر حال خدمت شما عرض کنم که تبلیغات میگیرن و بحثای مادی رو همونطور که در روزنامه ها و مجلات زرد بودش در فضای مجازی هم هدف اصلیشون بحثای مالی هستش.
بسیار ممنونم آقای دکتر مومنی ها از توضیحات مبسوطی که دادی. من راه های ارتباطی برنامه رو اعلام کنم، یکی شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما است، اون یکی راه ارتباطیمون شماره 301035 که میتونید شنوندگان محترم پیامک برامون بفرستید، سوالاتتون رو بپرسید یا اگر خواستید کامنتی چیزی داشتید برای ما بذارید که ما از مهمونا بپرسیم، و یک راه دیگه هم سایت ایران صداست، iranseda.ir، که میتونید اونجا هم برنامه رو به صورت زنده بشنوید، هم برنامه اونجا میمونه، هر وقت خواستید میتونید بهش مراجعه کنید، دانلود کنید و گوش بدید. جناب آقای مصطفی کبیری، من با این توضیحاتی که مهمانان محترم دادن این به ذهنم اومد که اخبار زرد شبیه، اگه بخوایم با مواد غذایی مقایسه بکنیم، مواد غذایی بی ارزشی مثل پفک و چیپسه که رنگ و لعاب خوبی دارن و بیشتر میتونن مخاطب رو یا همون مشتری رو جذب کنن که بیشتر هم ممکنه نوجوانا و جوانا باشن، ولی در کنارش ما مواد غذایی پر ارزشی هم داریم که شاید خیلی مثلا اون رنگ و لعاب نداشته باشن ولی کمتر جذب کنن. از این تمثیل من استفاده کردم که نظر شما رو بخوام، چون شما بالاخره مدیر اخبار باشگاه خبرنگاران جوان هستید، هر روز با این اخبار سر کار دارید، میخوام ببینم از نظر شما این اخبار زرد چه شاخصهایی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضور شما که سوال به جاییه، با توجه به فرمایشات دوستان که به نظرم مبنای بحث رو تقریبا کامل کردن که تشکر میکنم ازشون. حالا بیایم خورده وارد خود اخبار زرد چیم، چه ویژگی داره که در واقع چشم مخاطب رو میگیره؟ حاوی سری ارزش خبریه، اگزاجریت شده است، اغراق زیادی توی غالبا تیترهای این دست اخبار دیده میشه. مثلا شما غلو زیادی احتمالا میبینید، بعضا میبینید توی رسانه های مکتوب یه بخش زیادی از رسانه رو این تیترها به خودشون اختصاصن، شاید فونت خیلی بزرگ، شاید استفاده از فتوشاپ زیاد، استفاده از تصویر و گراف زیاد. عرضم به حضور شما که مخاطب این برنامه معتقدم که حتما مخاطبیه که حداقل سطح آگاهی از رسانه رو داره احتمالا، به خاطر همین شاید بشه خورده فنی تر بله. صحبت کرد. اصولا ارزش های خبری تو رسانه های در واقع زر یا همون یلو جورنالیست یا یلو پرس ها، اینها به اصطلاح ما اخبار کلیک گیر دارن. ببینید شما تو عرصه رسانه فضای در واقع به نظر من نبرد واقعی دارید، یه سایت جهانی الکسا دارید که روی اون بالاخره جایگاهتون مشخص میشه، یه در واقع اینا کشش هایی که کمک میکنه حتی رسانه های اصلی و رسمی شما هم بعضن به سراغ اخبار زرد برن. نگم بعضن، خیلی وقتا شما وقتی رصد روزانه اخبار رسانه ها رو دارید میبینید که خب خیلی جاها کشش به سمت این دست اخبار کم نیست، زیاد به سمتش میرن. اخبار زرد یه گیر اصلی داره. ببینید یه مرزبندی بکنیم بین ژانرهای مختلف در واقع خبری. شما مثلا یه فیک نیوز دارید، به نظرم یه گپی باش ایجاد کنیم با این اخبار زرد، یا یه اخبار پاپیلر دارید یه گپی ایجاد کنیم، هرچند که اخبار زرد ادامه اخبار پاپیلر در واقع به یه معنا محسوب میشن، شاید توی بعضی از کشورها خیلی هم تم منفی به خودش نگیره، ولی خیلی جا هم به عنوان فحش رسانه‌ای علیه رقیب شاید استفاده بشه. این اخبار زرد مشکل اصلیش اینجاست که سطح درک مخاطب رو خیلی پایین میاره، از اون طرف سطح نفوذش خیلی بالاست، ذریب نفوذ بالایی داره، اتفاقا به دایره و دامن خودش هم محدود نیست. شما میبینید این اخبار زرد یه دفعه تو فضای سیاسی هم تأثیر گذاره، مثلا دم انتخابات اتفاقا اخبار زرد مهم میشن، وقتی یه اتفاق مهم، یه رویداد مهمی قرار اتفاق بیفته، حالا اتفاقا بدم نمیاد که خیلی عینی تر راجع بهش صحبت کنم، هرچند که یه خورده سعی میکنم باز با ملاحظه برم جلو. مثلا شما همین یکی دو روز گذشته میبینید که یکی از سلبریتی ها که کانالش چند میلیون فالوور داره، عرضم به حضور شما که میاد به نسبت یه اتفاقی که مثلا قرار فردا اتفاق بیفته موضعی میگیره به نسبت مثلا یکی از فک و فامیل رده یکش، که اون فک و فامیل زمانی مسئول سیاسیه، به نظرم با این موضعی که میگیره با یه تیر دونشون میزنه. نمیدونم، خیلی باز کردن شاید نیاز نباشه، مخاطب ما متوجه میشه احتمالا که من چی دارم میگم. میخوام بگم که این اخبار زرد تو خودش محدود نیست، یعنی سطح تأثیرگذاریش از اخبار از دایره خودش خارج میشه، میتونه خارج شه و میتونه تأثیرگذار باشه. اخباری که تو ذات خودش سطح درک مخاطب رو تقلیل میده، یعنی مخاطب رو سراغ در واقع خواسته های عمیق نمیخواد ببره، تو سطح همین بمون. و مثلا همین بحث این که مثلا ساعت فلان بازیگر چیه، این برات مهم باشه که بدون مثلا در واقع فلان مدل ساعت رو داره، یا مثلا فلانی بالاخره طلاق گرفت یا نگرفت، یا اون میدونید سطح درک تا همین بس دیگه. اتفاقا همین هم کلیک میگیره، همین هم مخاطب میگیره. به نظرم این سوال مهمیه که با توجه به اینکه جامعه و جوامع دارن به سمت در واقع آکادمیک تر شدن و علمی تر شدن و لااقل تو بعد عدد و رقم دارن به سمت در واقع دانشگاهی تر شدن
لازمت میکنم.
بله لازمت، ولی چطوره که باز این اخبار مشتری پروپاگورس خودش رو داره؟ چطوره که یفه چند میلیون در واقع بیننده داره، چند میلیون دنبال کننده داره؟ اجازه بدید سوالم رو تو هم ایجاد نگه دارم، البته که براش جواب
خیلی دست. نکته سوال خیلی خوبیه که من اینو میخوام پیوند بدم با سوالی که داشتم از خانم دکتر زینب عقر بپرسم، ایشون مدرس دانشگاه خبرنگار هستن. خانم عقر، این نکته خیلی مهمیه و آقای کبیری مطرح کردن که گفتن چطوری میشه که اینها مخاطب رو، حتی مخاطب مثلا سطح بالای دانشگاهی رو هم درگیر میکنه. من به نظرم میرسه که البته شما باید اینو تایید کنید یا ردش بکنید که اینها به نظرم میرسه که روی احساسات و عاطفه تاثیر میذارن تا تعقل مخاطب، یعنی اصلا نمیذارن که مخاطب به اون سطح فکر کردن برسه. خانم نظر شما چیه راجع به این سوالی هم که آقای کبیری داشت، همراستا بود تقریبا با این؟
همینطوره دقیقا. حالا در تکمیلی بحث ایشون یا سوالی که شما فرمودین، دقیقا من هم با نظر یا فرمایشی که توی سوالتون نهفته بود موافقم. اصلا کارکرد اخبار زرد یا لااقل بگیم یکی از کارکردهای اخبار زرد اینه که اون بحث تعقل که به قاعدتا باید به مخابره حقیقت پیوند بخوره رو منحرف میکنه و به مسائل یا حاشیه یا حتی کذب روی میاره. این خب مثلا توی قضیه اگر حالا ما مصداقی بخوایم بریم جلو یا حالا عینی تر و محسوس تر، ما توی قضیه سلبریتی پروری خود این مطبوعات یا حالا رسانه ها نگاه میکنیم که مثلا با بولد کردن یه کسی که حالا توی رشته هنری یا ورزشی خودش انسان خبره‌ایه، این رو انقدر ما بهش بالو پر، ما منظورم ما مطبوعاتی ها و یا ما رسانه ها و یا ما حتی صاحبان همین اخبار زردیم، انقدر بهش پر و بال میدیم که حتی این یک تریبونی میشه برای بزرگترین مسئله سیاسی ما که انتخابات ماست. یعنی با توجه به این که اون عواطف و به قول فرمایش شما احساسات رو درگیر کردن، مسئله تعقل رو تنزل میده و یا حتی پرده از عواطف رو احساس رو برش قرار میده که اون حقیقت به دور رانده بشه و حقیقت رو دور کنه از اون مخاطب خبر. مسائلی که مطرح میشه در اخبار زرد، الان روی صحبتم به قسمت اول سوال شماست که چرا حتی ما تو بین حالا دانشگاهی ها، اولا این که حالا این بحثی که ما داریم که چه آیا طیف دانشگاهی ما ازدیاد این طیف ازدیاد کیفیه یا ازدیاد کمیه، خب وقتی ما میبینیم که مسئله وقتی روی آورده به مدرک گرایی و اونگونه آسیب شناسی کنیم، وقتی که عمقی نداشته باشه، خب این درجه اهمیتی رو نداره برای سطح فهم یا حالا مثلا از اون سطح عوامانه به سمت یه مقدار خواص طور فکر کردن. حالا ما اگر برفرض رو هم بگیریم که نه به سطحی بودن این سطح دانشگاهی هم نگاه نمی کنیم، خب این اخبار زرد قاعدتاً از جذابیت های برخورداره. مثلا اگر که دقت بشه یا حالا اینها رو همه رو این پازل کنار هم چیده بشه، مسائلی مثل مسائلی که روش مانو میشه توی این اخبار زرد، مثل مسائل ابتذال، منظورم از ابتذال به ماهو و ابتذال نه فقط انحرافاتی که مثلا مختص به انحرافات حالا یا مسائل اخلاقی بشه، ابتذال یعنی به عنوان آن چیزی که پیش پا افتاده است، عوام پسنده، اینها به گونه‌ای وقتی مطرح میشه که برای مخاطب ما جذابیت داره. متاسفانه این رسانه‌های زرد و رسانه‌های ما برای اینکه مخاطب عام خودشون رو از دست ندن به سمت زائقه‌هایی میرن که زائقه اکثریت مردمه، اخباریه که اخبار شبیه به زندگی خصوصی مردم همونطور که بزرگواران فرمودن هست. خب طبعا این قضیه برای همه، یعنی هر کسی که از خودش نپرسه که من برای چه هدفی دارم این خبر رو میخونم، من از خوندن این هدف چه چیزی به دست میارم، قاعدتا جذابیت داره. و قبل از اون اصلا این رسانه میاد اون آدمی که به عنوان سلبریتی مطرح میکنه با توجه حالا به اون هنری که داره، عرض کردم خدمتون، چهره حالا ممکنه جذابی داشته باشه، اینها سلبریتی پروری میکنند اصلا برای مقاصد دیگرشون، شبیه به فرض کنید مقاصد اقتصادیشون، اصلا این یک بازاری میشه برای تبلیغ فرض کنید فلان محصولی که اصلا شاید ما این پشت پرده این ربط ها رو به هم ندونیم که حالا قراره که اصلا این آدم سلبریتی بشه برای یک گفتمانسازی در انتخابات، در بازار